با نام او و با سلام، عرض ارادت و احترام به پیشگاه شنوندگان عزیز این برنامه. دیروز عرض کردم، امروز هم اجازه می فرمایید که تکرار کنم، 7 بهمن از ساعت 2:30 تا 5 بعد از ظهر ما منتظر آراء شما، نقد و نظر شما خوبان در استدیو هستیم. این برنامه زنده پخش میشه به عنوان سالگرد برنامه تماشاگه راز و منتظریم که این توفیق در واقع 5 شنبه میشه اگر اشتباه نکنم، 7 بهمن این توفیق نصیبمون خواهد شد که در طول 1.5 ساعت از ساعت 2:30 بعد از ظهر منتظر صدای نازنین و گرم شما خوبان شنونده باشیم. آرائتون رو بفرمایید، فرمایشتون رو بفرمایید، خواسته ها رو فهرست بفرمایید تا دقیقه به دقیقه و نکته به نکته امر شما رو اطاعت کنیم. چه توفیقی از این بیشتر که با شما خوبان همراه باشیم. شماره استدیو رو هم همون روز اعلام خواهند کرد و منتظر محبت های شما، نقد و نظر شما که بیشتر آرزو دارم که دست کم این برنامه، نه این برنامه، این برنامه هم در شمار برنامه هایی باشد که پیشگام در نقد باشد، نه تعریف و تمجید و مجامله خدای نخواسته، بلکه یکدیگر رو نقد کنیم تا آن روز که پرداخت از هر نقصی باشیم. امروز غزل 242 رو پیش رو داریم. بیا که رایت منصور پادشاه رسید. این غزل در نسخه مصحح استاد خانلری شماره 237 رو داره. دوستان عزیز شنونده، اگر نخوانید منصور پادشاه خیلی بهتره. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، که البته ایهام دارد، از همان ابتدای غزل خواجه با ایهام آغاز کرده. این غزل یکی از سیاسی ترین غزلهای خواجه شیراز. از دیگر سوی اگر غزلهای سیاسی خواجه رو بهترین هاشو 5 غزل تصور کنیم که بنده احسان نکردم متاسفانه، این غزل در شمار اون 5 غزله. اگر در مقام نخست نایستد، در مقام دوم، در مرتبه سوم حتما می ایستد. تنها از منظر سیاسی عرض می کنم. به تعبیری می توان این غزل رو سیاسی ترین غزل خواجه به شمار آورد. بیا که رایت پرچم نشانه، رایت منصور پیروز، رایت منصور پادشاه در رسید. خب البته این مصرع مصرع ایهامی است، هم به نشانه و پرچم پیروز پادشاه، منصور پادشاه، هم این که رایت شاه منصور. این شاه منصور چه کسی است؟ شاه منصور برادرزاده شاه شجاع اگر اشتباه نکنم و برادر شاه یحیی. خب حالا چرا اینقدر تجلیل میکند از شاه منصور؟ شاه منصور از آنجا که تصور میکنم شاه یحیی اندکی دست کم از منظر دگراندیشان و روشن فکران منفور بوده است، تصور میکنم، زیرا به گونه دست نشانده تیمور بوده است. شاه منصور از آنجا که جان خود رو هم در این راه، یعنی در مبارزه به گونه با تیموریان، جان خود را نیز در طبق اخلاص گذاشت و در این راه کشته نیز شد. البته پیش از آن شاه یحیی رو نیز فراری داد از شهر شیراز، در دل خوبان خیلی جا کرده بود. طبیعی است که مردم از اشغالگری خیلی شادمان نیستند، هر چقدر هم که حاکمان بدی داشته باشند. این است که شاه منصور بسیار در دل و جان طبقه انتلکتوئل جامعه جای باز کرده بود به اعتبار شم مبارزه، شم وطنخواهی، مبارزه با اجنبی، اون هم آدمی مثل تیمور. بیا که رایت منصور پادشاه، اگر منصور پادشاه بخوانیم مصرا ایهامی میشه، لطف داره، اما اگر بیا که رایت منصور پادشاه رسید، اساسا نظم دیگه از شعر، از جاده شعر بیرون میره. کلام هر چقدر با آرایه ها، با تشبیه، ایهام، استعاره، مجاز، کنایا میخته باشد، دلپذیرتر و خیال‌انگیزتر است. هر چقدر که به صراحت بیان شود، طبیعی است که از خیال کرانه میگیرد. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. صدا و بشارت فتح و پیروزی آنقدر گسترده بود و بانگی جهان خروش داشت که به گوش مهر و ماه نیست، خورشید و ماه نیست رسید. یک نسخه کهنی هم هست، اگر اشتباه نکنم نسخه آیا صوفیا، یعنی نوشته شده در سال 813، نوشته است که فقط یک نسخه پشتوانه داره. نوید فتح و ظفر تا به مهر و ماه رسید، در برابر نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید که زیاده از 33 پشتوانه دارد. اما بیت دوم، جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. ببینید، به سادگی میتوانست بگوید که شاه منصور پیروز شد، اما ببینید چه کرده است. جمال بخت ز روی ظفر حجاب و نقاب رو کشید، اجازه داد که روی ظفر، روی پیروزی گشاده شود. جمال بخت، اما آن کسی که روی ظفر رو گشاده کرد، جمال بخت، جمال سعادت، جمال سرنوشت و قضاست که روی ظفر رو نمود، نشان داد. حالا کمال عدل، نه عدل بلکه کمال عدل، عدل در اوج کمال به فریاد دادخواهان رسید، کسانی که داد میخواستند، فریاد میکردند و فریادگر میجستند، حالا عدالت و دادخواهی به فریاد آنها رسید، اون هم کمال عدل. سه نسخه مصرع نخست رو جمال فتح ضبط کرده در برابر جمال بخت که 30 پشتوانه دارد، جمال فتح ضبط کرده است. البته اون سه نسخه‌ای که جمال فتح ضبط کرده، خواسته فتح و ظفر رو با یکدیگر تناسب قرار بدهد. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، این بخت رو به گونه‌ای خواسته، میتوانست همون فتح رو بگوید در برابر ظفر، خواسته اندکی در واقع قضا و قدریش کنه مصرع رو. کمال عدل، جمال و کمال سجعی به زیبایی و ترسیعی به دلپذیری. جمال بخت، کمال عدل، و بین بخت و عدل نیز به گونه ای سجع متوازن به کار رفته است. سجع متوازن چیست؟ سجع دو واژه‌ای که هم وزن ولی هم روی نیست، همانند بخت و عدل، رویشون یکی نیست یعنی حرف آخرشون، اما هم وزنن، بر وزن فعل. به این نوع سجع ها ما سجع متوازن میگوییم. اما به جمال و کمال هم میتوانیم سجع متوازی بگوییم، هم میتوانیم جناس به گونه‌ای مترف بگوییم، و هم ترسی، زیرا ترسی آن صنعتی بود که در دو مصرع به گونه‌ای که جواهر رو از خرد تا بزرگ تعبیه می کنند، واژگان رو هم وزن و هم سجع می آرایند، در دو مصرع نیز شاعر این گونه همانند جواهر کاری طرف کار و جادونگار، واژگان رو به تناسب و وزن در کنار یکدیگر می نشاند. جمال بخت، کمال عدل. می رویم و باز می گردیم و سخن رو پی می. سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. در این مصرع فعلش به دو گونه ضبط شده، چندین نسخه کند ضبط کرده، چهار نسخه کند ضبط کرده، از جمله نسخه خلخالی، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827، 35 سال پس از رحلت خواجه، همچنین نسخه نوشته شده در سال 857، و نیز نسخه پیر حسین کاتب. اکنون کند و اما اکنون زند، 27 نسخه، 4 نسخه کند، 27 نسخه زند. حال چرا این اتفاق افتاده؟ سپهر دور خوش اکنون کند، 4 نسخه، 27 نسخه دور زند. سپهر دور خوش اکنون زند، دور زند، دور خوش زند. چرا کند ضبط کرده 4 نسخه؟ فقط به اعتبار واجارایی حرف که، اکنون کند که ماه. میبینیم که سه حرف که برای آن که نمودار شود، و الا چه بسا که ما هرگز دور کند نداریم، همیشه در زبان پارسی دور زدن داریم نه دور کردن. این دلائل رو به این سبب عرض می کنم که بیابید که کاتبان گاه شاعران خاصه از این کاران نظامی کرده، که ای کاش بتوانیم یه جلسه رو به نظامی اختصاص بدیم که تنها شاعری است که به راستی برای آرایه ها معنی رو به سادگی از دست میده، خاصه در جناس ها که اینها رو فهرست کردم در حدود 5-6 هزار بیت که برای یک جناس معنی رو از دست داده. و هیچ شاعری رو من در زبان بنده کمترین در زبان پارسی همانند نظامی در این حوزه نمیشناسم، زیرا همچنان که به پیشگاهتون عرض کردم بسیار منظومه های او رو خواندم، بسیار، اگر بگویم زیاده از 50 بار شاید نپذیرید، ولی از یک جهت مجبور بودم، زیرا 5 گنج رو بر روی CD یا همین لوح فشرده خواندم و چون میخواستم مطمئن شوم که خطا نخواندم چندین و چند بار هم خواندم و هم این منظومه ها رو به کرات شنیدم. بر این پایه اجازه دارم تا حدی در این حوزه نظر بدهم. پس دور کردن ما هیچ کجا به کار نبردیم الا همینجا. مصدری که متداول است و همه به کار میبرند دور زدن است که 27 پشتوانه خطی دارد و بسیار کهن. عرض کردم دور کردن یا دور کند کهن‌ترینش نسخه خلخالی است که نسخه های دور زدن بسیار از او قدیم تر است و پرپشتوانه تر. جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید، روزگار در آرزوی دل به خواسته دل اکنون می رسد که شاه منصور رسیده و به زیبایی ایهام رو در این مصرع و در مصرع دیگر در می نگریم. و اما نسخه هایی که دور زند ضبط کردند، دور کند رو عرض کردند، نسخه های نوشته شده در سال 813، 818، 819 یا 859 که گفتیم نسخه قونیا را به دو شیوه متاسفانه میتوان خواند، گروهی 859 خوانده اند، گروهی 819. هرچه هست نسخه معتبر و در خور تأملی است. نسخه 823، نسخه میشیگان، نسخه 824، نسخه 825 و میبینید که چقدر نسخه های کهنی است. ز قاطعان طریق، قاطعان طریق یعنی راهزنان، قاطع یعنی برنده، طریق یعنی راه، قاطع طریق یعنی برنده راه، زننده راه، راه رو میبریدند، به سنگی چیزی میبستند که اصطلاحاً راه بریدن دیگه، و بعد قافله که میرسیده است آنها رو به گونه دور می کردند و محاصره و اموال اونها رو به یغما می بردند. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، ایمن و ایمن دو واژه داریم در زبان پارسی. ایمن هر وقت با وادی، هر وقت با بیابان، هر وقت با موسی، هر وقت با در واقع سینا این واژگان آمد، تجلی برق آمد، ایمن بخوانید. و هر وقت معنی امنیت و آرامش بود ایمن بخوانیم. پس ایمن و ایمن. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، دیگه راهزن مال اونها رو نمیزنه، ایمنند. چه کسانی؟ قوافل دل و دانش، قافله هایی که بار دانش و دل که از قبیل محبت و مهر در بار دارند. که مرد راه رسید، مرد راه یعنی مرد کار، مردی که میتواند راه‌ها رو امن کند. این بیت رو به گونه دیگر بخوانیم تا معنی روشن‌تر شود. قوافل جمع قافله است. قافله‌های دل و دانش. قافلم یعنی کاروان. قدیم هیچ کس به تنهایی سفر نمی کرده مگر عیاران که خود می توانستند از خیشتن دفاع کنند. انواع ورزش ها رو به خوبی آگاهی داشتند و الا در مذهب عیاران در نمی آمدند. بر این پایه مجبور بودند گروهی 100 تایی 50 تایی با یک دیگر سفر کنند و کارواندار می آمد آنها رو به اصطلاح ما ثبت نام می کرد. پاره ای نیز کارواندار بودند، مسلح اینها رو حمایت و هدایت می کردند تا بتوانند از راه زنان و قاطعان طریق محافظت کنند. حال این بیت رو اگر بدین گونه بخوانیم معنی روشن‌تر می شود. قوافل دل و دانش ز قاطعان طریق این زمان ایمن می شوند که مرد راه رسید. ببینیم که قوافل دل و دانش ایمن شوند این زمان از قاطعان طریق. عزیز مصر، به رغم برادران غیور، ای به قول ما حسود، ز قعر چاه برآمد به اوج گاه رسید. که عرض می کنم گاه چه، تفاوتش با ماه چه، زیرا اگر ماه بخوانیم به تکرار قافیه مبتلا میشیم. گاه به معنی تخت است، بارگاه است، سریر پادشاهی است، معنا رو نیز بلند می‌دارد. تا فردا وقت خوش. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوندی من قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر، به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج گاه رسید. کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل؟ بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همان رسید که ز آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. ز فرد نیم شب و درس صبحگاه رسید.